18:30 دقیقه ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. اسلام کریموف برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور ازبکستان انتخاب شد. دادستانی آلمان می گوید کمک خلبان هواپیمای جرمن وینگز در جوانی تمایل به خودکشی داشت. مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس امروز هم ادامه می‌یابد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. با اعلام نتایج اولیه رأی‌گیری روز یکشنبه در ازبکستان، اسلام کریموف با کسب 90% آرا برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد. سازمان همکاری و امنیت اروپا که هیئتی ناظر بر انتخابات به ازبکستان فرستاده بود، رأی‌گیری یکشنبه را ادامه روند سابق دانسته و گفته است این نوع رأی‌گیری استقلال کمیسیون مرکزی انتخابات را زیر سوال می‌برد. اسلام کریموف 77 ساله از 26 سال پیش تاکنون در سمت رئیس حزب کمونیست سابق و سپس رئیس جمهور ازبکستان رهبری آن کشور را در دست دارد. غرب تاکنون هیچ یک از انتخابات برگزار شده در ازبکستان را آزاد و عادلانه ارزیابی نکرده است. روسیه همواره این انتخابات را به رسمیت شناخته و روابطش با ازبکستان را گسترش داده است. دادستانی آلمان امروز اعلام کرد که کمک خلبان هواپیمای مسافربری جرمن وینگز که هفته گذشته در کوههای آلپ سقوط کرد، در جوانی تمایل به خودکشی داشت. به گفته دادستانی شهر دوسلدورف، آندریاس لوبیتز سالها پیش و قبل از اخذ گواهینامه خلبانی مدت‌ها تحت درمان روانپزشکان بود، ولی در سالهای اخیر هیچ یک از پزشکان اثری از تمایل به خودکشی و یا رفتار پرخاشگرایانه در او مشاهده نکرده بودند. این کمک خلبان 28 ساله هفته گذشته به عمد هواپیمای جرمن وینگز با 149 مسافر را به سمت کوههای آلپ فرانسه هدایت کرد و سبب کشته شدن همه مسافران شد. پس از پایان نشست وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که صبح امروز به مدت 1.5 ساعت برگزار شد، گفتگوهای دو جانبه در شهر لوزان سوئیس همچنان ادامه دارد. یک دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش شود به رویترز گفته است 3 نکته اساسی برای رسیدن به توافق باقی مانده است. به گفته این دیپلمات غربی، مدت زمانی که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را پس از 10 سال اول محدود می‌کند، لغو تحریم‌ها و چگونگی بازگرداندن آنها در صورت عدم پایبندی تهران به توافق جامع هسته‌ای از جمله موارد حل نشده‌اند. منابع رسمی گروه 5+1 و ایران تاکنون این گزارش خبرگزاری رویترز را تایید نکردند. گفتگوهای فشرده در سطح وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای در مهلت تعیین شده از سوی هر دو طرف است و هیئت‌های نمایندگی تلاش می‌کنند تا نیمه شب سه‌شنبه به نتایج ملموسی دست یابند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 18:34 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل و مشکلات کار و کارگری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. در این هفته دو موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نخست، سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حداقل دستمزد ماهانه 712 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری و گزارش دوم، تشدید برخوردها با فعالان کارگری در ایران. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید.
Thank you.
خبرگزاری ایسنا نوشت اکنون 800 هزار کارگر ساختمانی در ایران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، اما بیش از 1 میلیون کارگر ساختمانی هنوز در فهرست انتظار بیمه و اعلام سهمیه از سوی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. ایسنا اشاره کرد که بیش از 47% حوادث کار مربوط به بخش ساختمان است. در این میان محمد حسن زودا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت برای ادامه پوشش 800 هزار کارگری که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند به اعتباری در حدود 1600 میلیارد تومان نیاز است و برای اینکه 1 میلیون کارگر ساختمانی دیگر تحت پوشش قرار گیرند اعتباری در همین حدود نیز باید تزریق شود. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این وزارتخانه با دقت فعالیت پیمانکاران را زیر نظر دارد تا به گفته او مانع اخراج کارگران به بهانه‌های مختلف شود. او در مورد چگونگی نظارت توضیحی نداد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد اخراج کارگران پیمانی انتشار یافته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی همچنین استخدام کارگران با قراردادهای سفید امضا را غیرقانونی دانست و گفت دولت با متخلفان در این مورد برخورد می‌کند. سایت حقوق معلم و کارگر در گزارشی نوشت حدود 90 کارگر قراردادی کارخانه فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران طی 2 ماه گذشته پس از اتمام قرارداد کارشان در آستانه سال نو بیکار شدند. کارخانه فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران در شهرستان ری قرار دارد. در پی تجمع اعتراضی هفته گذشته بیش از 500 کارگر قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز، مدیر کل اداره کار آذربایجان شرقی دستورالعملی 8 بندی را به مدیر عامل این کارخانه ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دستورالعمل نه تنها بر تغییر تعدادی از بندهای قرارداد کار کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز تاکید دارد، بلکه خواستار بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل در این کارخانه شده است. بر اساس این گزارش، کارگران معترض میگویند با اجرای دستورالعمل 8 بندی، فاصله فاحش دستمزد در پتروشیمی تبریز بین کارگران قراردادی و کارکنان رسمی کاهش پیدا میکند. 3 کارگر معدن زغالسنگ تزره در البرز شرقی به دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانشان به طور موقت اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رمضان عرب عاملی نماینده کارگران معدن همراه با 2 کارگر دیگر به نامهای مشتبه میران و علیرضا نوروزی که در اسفند سال گذشته پیگیر مطالبات موقعه خود و سایر همکارانشان بودند پس از حدود 20 سال سابقه کار به طور موقت اخراج شدند. به گفته یکی از کارگران حقوق بیش از 1000 کارگر این معدن از بهمن سال گذشته به تعویق افتاده است. همچنین بیش از 4 ماه است که بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و دفترچه‌های درمانی عده زیادی از کارگران فاقد اعتبار است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که برای نخستین بار پس از انقلاب افزایش دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال جاری مشمولان قانون کار را به میزان 17% تصویب کرده است. به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران از 609 هزار تومان به 712 هزار تومان افزایش یافت. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ:
سیاست اقتصادی دولت بیشتر تقویت سرمایه‌دارا و کارفرما هاست، بنابراین این موضوعی هم که امسال تعیین شد که خب البته با اون صحبتایی که کردن در مورد تورم که گفتن تورم به زیر 19%، بعدم گفتن 15.5% رسیده و این دستمزدم گویا یه مقداری بیش از تورم 2% اونجوری که وزیر کار مدعی شد، به نظر من این کاملا با اون هزینه های واقعی زندگی که بر اساس برآوردهایی که مجلس کرده 1.7 میلیون تاست و از طرف دیگه اداره آمار گمان میکنم 2.5 میلیون سبد نیازهای خانوار رو پیش بینی کرده و یک آماری هم هست که تا 3.5 میلیون تو خبرگزاری مهر گمان میکنم زده بود که هزینه های یک خانواده شهری 3.5 میلیون تومان بوده. خب این معلومه که این اگه بخوایم نسبت بگیریم وضع حقوق کارگرا به خصوص حداقل بگیرا نسبت به سال گذشته یک پله سقوط کرده. از اون طرف هم این میزان تورم به نظر نمیرسه این چیزی که دولت اعلام کرده واقعی باشه، چون قیمت ها خلاف اینو نشون میده. به اضافه اینکه مثلا تنها پول نان 30% که خوراک اصلی رفته بالا، با این پول نمیشه زندگی کرد. و تا اونایی که 2 میلیون میگیرن هم امسال اومدن خیلی از معلم ها اعتراض کردن برای که واقعا نمیتونن زندگی بکنن.
تشکل‌های کارگری با اشاره به سبد هزینه ماهانه 2 تا 3 میلیون تومانی یک خانوار 4 نفره در ایران تاکید می‌کنند که حداقل دستمزد باید در همین سطح تعیین می‌شد. اشاره آنان به بند دوم ماده 41 قانون کار است که می‌گوید حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از تشکل‌های کارگری از تعیین حداقل دستمزد 712 هزار تومانی انتقاد کرده‌اند، اما به نوشته خبرگزاری مهر، علی ربیعی این انتقادها را اظهار نظرهای غیر کارشناسی توصیف کرده است. او پیش از این نیز حداقل دستمزد 609 هزار تومانی کارگران برای سال 93 را بهترین دستمزد توصیف کرده بود. شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در همان زمان در مورد این سخنان گفته بود:
از نظر منطق سود سرمایه و سرمایه‌داری بله، برای اونا خیلی منطقیه، ولی چیزی که همین حالا تو جامعه دیده میشه اینه که به بازنشسته، کارگر و تمام نیروهای کار از معلم و پرستار گرفته همه اعتراض دارن روی دستمزد و روی مسئله معیشتشون، چیزی که عیانه چه حاجت به بیانه. همین حالا در جامعه صدای اعتراض فریاد هزاران هزار کارگر که از جمله همین یکی 2 ماه پیش ما دیدیم ایران خودرو اعتصاب کرد برای دستمزد، پارس خودرو بود، واگن سازی بود و هم فولاد اصفهان و کارگرای صفا پروفیل و دیگر شرکت ها از اقصا نقاط ایران، از اصلیه گرفته از جنوب ایران تا شمال ایران. این چیزیه که ایشون نمیتونه با تبلیغات و هیاهو دیگه این سر کارگران رو شیره بماله.
قانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه سال گذشته را سال گسترش اعتراضهای کارگری علیه بی‌عدالتی‌ها خواند و نوشت که هزاران کارگر در اعتراض به خصوصی سازی، بیکاری، دستمزدهای معوقه، پرداخت نشدن حق بیمه، تعطیلی مراکز تولید و آزادی کارگران بازداشت شده اقدام تجمع، تحصن و اعتصاب کردند. این تشکل کارگری همچنین گسترش بازداشت‌ها و محکومیت کارگران و فعالان کارگری به زندان و صدور حکم شلاق برای کارگران اعتصابی را نشان دهنده تشدید فشار بر کارگران دانست. پیش از این جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی، دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به زندان محکوم شده بودند. بر اساس گزارش‌ها آقای عظیم‌زاده به 6 سال زندان و 2 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و فعالیت در مطبوعات و فضای مجازی محکوم شده است. آقای محمدی نیز به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. در همین حال تعدادی از فعالان کارگری بازداشت شده‌اند، از جمله کوروش بخشنده. کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه خود نوشت تهدید فعالان کارگری به اجرای احکام زندان که از قبل صادر شده و نیز گسترش فیلترینگ سایت‌های تشکل‌های مستقل از مواردی است که می‌تواند در راستای فشار بر کارگران ارزیابی شود. این کانون ضمن محکوم کردن این گونه اعمال هشدار داد که این رفتارها نمی‌تواند از گسترش اعتراض‌های کارگری جلوگیری کند. سخنان یک کارگر را میشنویم.
فهمیدی این گرونی، این بدبختی، این بیچارگی سر ملت خفه کرده. نمیشه، خدا را شاهد میگیرم، من یک کارگر، یک پیرمرد هستم، 60 سالمه، 7 نفر دارم نون میدم. فهمیدی با یه نگهبانی عوض‌پذیری با برج 400 تومن الان 6 ماه که من زن و بچه رو به چیش ندیدم. آخه این چه زندگیه؟ این چه بدبختیه؟
یکی دیگر از شنوندگان میگوید:
میخواستم به مسئولین محترم جمهوری اسلامی بگم که یه فکری به حال شاغلین که بیماری MS دارن و بیماری خاص و صعب العلاج دارن بکنن، اینا رو جز مشاغل سخت حساب بیارن. واقعا از وضعیت جسمانی سخته که بتونن به اندازه کارمندی که سالم هست کار کنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 2420 2211 2212 تماس بگیرید.